أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سخرت له البراق وعالجت به أو بروحه إلى سمائك. بعد توضیح دعای ندبه است، در این دعا در حدیث بیان اوصاف نبی اکرم صلوات الله علیه و آله مسئله معراج اون حضرت بهش پرداخته شده که یکی از مسائل مهمه در زندگی نبی اکرم صلوات الله علیه و آله است که در قرآن کریم هم به آن تصریح شده. قرآنی که معجزه خالده پیامبر بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله است، به نوعی میتوان گفت مسئله معراج هم جنبه اعجازی دارد برای اون حضرت، اگرچه سایر انبیا علیه السلام هم اجمالا مسئله معراج رو داشته اند، اما معراجی که اون حضرت داشته است و در اون معراج پرده برداری های عجیبی برای اون حضرت شده است، از شهود حق تعالی آیات الهی برای سایر انبیاء علیه السلام چنین واقعیتی نبوده. طبق بعضی از روایات حضرت جبرئیل علیه السلام همراهی با اون حضرت رو داشتن، به یک مرتبه میرسن که دیگر حضرت جبرئیل علیه السلام توان برای همراهی رو ندارند و به اون حضرت نزده میدارد تقدم یا محمد صلی اللہ علیه وسلم. در جایی پیشتری بکن که دیگری در اونجا نیامده است. به طبق بعضی از روایات علت عدم همراهی را نبی اکرم صلوات الله علیه و آله جبرئیل علیه السلام سوال میکند. جبرئیل عرضه میداد که اگر من اقداری نزدیک بشم میسوزم. در حال مسئله معراج یکی از مسائل بسیار مهم نبی اکرم صلوات الله علیه و آله است. اون وقت در اینجا بحث همراهی اون حضرت با براق است که براق را برای او تسخیر کرد، که در قرآن کریم بحثی از براق نشده. در روایات اسمی از براق آمده است که اون حال به صورت استری نمایان شده است برای اون حضرت که حامل اون حضرت ده. امام صادق علیه السلام طبق این روایت میخواهند که لما اسری به رسول الله صلی الله علیه وسلم الى بیت المقدس حمله جبرئیل علی البراق فأتیا بیت المقدس، روی براق سوار شد و برها. حالا واقعا این براق در صورت به حال حیوانی که ما درک میکنیم بوده یا در همه مراحل به همین صورت بوده، اینو واقعیاتش رو ما درک نمیکنیم، اما در یک روایت دیگری رسول خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که نبان سخر علی البراق تنکه بفرد و یه دابتون دواق به جنه، یک اول جنبنده ای از جنبنده های بهشت است که تو اینجا بیان نمی‌کنم این جنبنده چه خصوصیتی داره. در حال در روایات مربوط به بهشت مسائل مهمی مطرح است که یکی از عنایت هایی که خود انسان به بهشتیان میکند این است که برای اونها برحال گاهی وسیله سواری آورده میشود که خصوصیاتی برای این وسیله سواری بیان کردن، سرش از چیز، از فضه است، بدنش از یاقوت، که این خلاصه خصوصیات بیانگر این است که برحال این دابه و جنبنده و حیوان اگر صورت ظاهری حیوانات داشته باشه اما واقعیتش یک واقعیت دیگری است، چون اساسا موجودات عالم بهشت همش دارای حیات هست، حیات اون عالمو دارن. اون وقت اگر اون موجودات یک جلوه‌ای تو این عالم داشته باشد حتما اون حیات بهشتی رو هم به نوعی حفظ کرده است. خب این رو به این جهت این جلسه عرض کردیم که در جلسه گذشته اشاره به براق نشد و عرض شد که آنها اصل معراج وقوعش حتمی است و اعتقاد به معراج یکی از اعتقادات اساسی اسلامی است. اعتقاد به معراج جسمانی به طور قطعی از اهل مکه به مسجد الحرام به مسجد الاقصا، این هم قطعی است. بعدش دیگه این اختلافی است که آیا در اونجا هم در حال جسمانی و روحانی بوده یا نه. غرض این است که اگر کسی اون قسمت را قائل به معراج جسمانی نباشه خدشه‌ای در اعتقادش وارد نمی کنه. بعد و اودعته علم ما کان و ما یکون و الى انقضاء خلقه. خدایا تو علم هر آنچه که هست و رخ میدهد تا پایان خلقت و آفرینش به نبی بزرگوارت به ودیعه گذاردی. خب یکی از فضائل مهم نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام اون جایگاه علم این شخصیت هاست نسبت به حقایقی که در عالم هست. این مقدار این علم چگونه است؟ اولا که از جهت فهم ما تعبیر مقدار میکنیم ولا واقعیات عالم که از خدای متعال صادر میشود برحال احصا نمیشه با این مفاهیمی که ما داریم که عمدتا عدد است. عدد رو هم از کسرات مادی ما انتزاع میکنیم و سرایتش میدیم و هر کسرتی که ولی اینکه اون کثیر مادی نباشه مثل ملائکه الهی که اونها کثیر هستن، منتها گاهی در روایات از کثرت غیر قابل شمارش اون موجودات تعبیراتی که ما درک میکنیم بیان میفرمایند، مثلا 2000 مثلا ملک، چند هزار ملک، این تعبیرات هم هست. این یک مطلب قرآن کریم با یک تعبیر لطیفی میاد و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، اگه شما بخواید شمارش بکنید نعمت پروردگار متعال رو نمیتوان. نعمت هم هر آن چیزیست که از خدای متعال صادر میشه، به خدای متعال تکیه میکنه و یک نحوه بهره‌مندی برای اون موجود هست. چون در مفهوم نعمت بهره‌وری نهفته است. به هر حال این اندازه کمیت معلومات به هر حال این اولیا، کیفیت علم این اولیا نسبت به واقعیات خارجی مانند وران علم ما نیست. علوم ما نوعا از طریق حواس و قوای درونی به دست میاد، از موجودات خارجی و محدودیت های زیادی داره، شرایطی داره. هر یک از این محسوس حواس ما برای اینکه علم مناسب خودش رو ما بدهد یک شرایطی داره. بعدش هم در خزینه ذهن ما میماند و انسان یک معلومات عقلی هم با به هر حال کارکردهای عقل از امورات خارجی به دست می آورد که علوم عقلی گفته میشه، معلومات عقلی. به هر حال که نوعا علوم ما از جهان خارجی از خود علوم حصولی و تصوری است. نسبت به خودمون و حالاتی که در درونمون می گذرن و قوای وجودیمون علم حضوری داریم که واسطه نمیخوریم. عمدتاً علوم اولیاء الهی نسبت به حقایق خارجی از قبیل دوم علم حضوری که واقعیات خارجی برای اونها مکشوف میشود از جانب خدای متعال. البته از این معلوماتی که به صورت علم حضوری اینها درک میکنند و بهشون کشف میشود خبرهایی میدهند که خبرهای اونها به صورت علم حضوریه، به صورت مفاهیمه، که این خب دستگاه به حال هم خلاق ذهن است و هم الهام کننده خدای متعال است که اون حقایق مشهود را به صورت مفاهیم، جملات خبریه یا جملات انشائیه در قالب امر و نهی برای ما ظاهر میکنند. البته حقیقت این مسئله را ما نسبت به وحی درک نمی کنیم و تلقی نشه که آنچه که به این حضرات وحی میشه و حال ساخته ذهنشونه، نه، اون رو باید دقت داشته باشیم. واقعیات برای اونها از جانب خدای متعال اظهار میشه و به صورت کلمات القا میشه و آنها مثل اینکه این سخن به حال ما رد و بدل میکنیم، این سخن به واسطه کلمات منتها اینها از ما صادر میشه، به دیگری القا میشه و مفاهیم برای دیگری فهمیده میشه. اما در وقت از جانب خدا متعال این کلمات القا میشه و فقط ذهن پیامبر دریافت کننده است و چون معصوم است دریافتش دریافت واقعی است و کنترل شده ابلاغ میشه، که در آیات قرآنی به این مطلب هم آن تصریح شده: عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا لمن ارتضى من رسول فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا لیعلم ان قد ابلغ رسالات ربه دانند و ان الله قد احاط بهم علما باشه. اگر درست از کردم در حال میفهمد که اسکورت میشه وحی با صحت در جان پیامبر صلوات الله علیه و آله ابلاغ میشه و این علم فعلی خدای متعال ظهور پیدا میکنه. لیعلم ان قد ابلغ رسالات ربه، که باید بعدی هم باز تحکیم میکنه احاطه علمیه آخر سوره جن است. احاطه به ما لدیهم و احصا کل شیئن عددا، این دیگه تحکیم میکنه مثلا که هیچ به حال دسترسی بیرونی و درونی از ناحیه خود پیامبر نیست که خدشه‌دار بکنه. به هر حال این علم از ناحیه خود متعال هیچ نحوه استقلالی از داشتن این علم ندارن. این هم یکی مطلب دیگر در بحث علم که باید تحقیق بشه و قابلیت تحقیق رو در روایات ما داره این است که چه وقتی این علم به پیامبر صلوات الله علیه و آله یا ائمه داده می شود؟ آیا از اول خلقتشونه یا در مرحله دیگری؟ به هر حال هر دو قسم را ما در روایات داریم، منتها بحث علم این بزرگواران مثلا چهارم هم این که آیا این علم همیشه حضور داره در وجود این بزرگواران یا نه، یعنی همواره این بزرگواران در همه کاراشون با علم غیب حرکت میکنن یا نه در مواقع خاصی از این علوم استفاده میکنن. به هر حال یک روایت از امیرالمؤمنین علیه السلام بخوانم که از اون حضرت سوال شد از علم نبی صلی الله علیه وسلم، حضرت فرمودند که علم النبی علم جمیع النبیین و علم ما کان و علم ما هو کائن الى قیام الساعه. امام جواد علیه السلام میفرماید که رسول خدا صلی الله علیه و سلم وقتی به معراج رفتن پایین نیامدن، حتی علمه الله جل ذکره علم ما قد کان و ما سیکون، که همه علوم را اون حضرت عنایت فرمودن، که در اینجا به معراج نسبت میدن که در معراج اینطور بوده. در حال این مباحث باید با تحلیل روایات به دست بیاد که
این علوم چه کیفیتی داشته، هم از نظر حقیقتش، هم از این نظر که همیشه حضور داشته برای ایشان. در اینجا فقط همین معنا بیان میشه. خدا متعال انشاءالله فهم دقیق و عمیق این معارف رو و اعتقاد به ثبوت این معارف برای اولیا را فهمه ما نهایت بفهمه.